أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الضمائن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أعدائه أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. خب بحث بر این بود که اگر شک کنیم که طلاق رجعی هست یا باین، آیا اصلی تعیین میکند رجعیت یا باین بودن رو. در جلسه قبل کلام مرحوم سید رو نقل کردیم و در موردش صحبت کردیم. بحثی که در جلسه قبل بود همه بر مبنای مرحوم سید بود که مطلقه رجعیه رو زوجه نمیدونستن، به منزله زوجه میدونستن. خب اون بحثا مطرح بود، اما اگر گفتیم مطلقه رجعیه اصلا زوجه است حقیقتا، بحثی مقدار عوض میشه. ما در واقع نمیدانیم با این طلاقی که رخ داده این مطلقه از زوجیت خارج شده یا از زوجیت خارج نشده. اصل اینه که مطلقه زوجه باشه. این اصل مشکلی نداره جریانش، ولی یک تذکری در مورد این اصل باید یه توجهی باید بکنیم. یکی این که این دو نکته رو باید توجه بکنیم. یکی این که یه سری احکامی خود معتده رجعیه به ما و معتده رجعیه داره، اون حالا قبل از این مطلب رو عرض بکنم. یه سری احکام مال زوجیت هست، اون راحت بار میشه، مثل توارث، مثل نفقه. زوجه نفقش واجبه، زوجه ارث میبره، از زوجه ارث برده میشه، خب اینا راحت هست. ولی یه سری بحثای دیگه اینجا هست که یه مقداری حکمش فرق میکنه که حالا توضیح عرض میکنم. اینجا دوزه تذکر لازمه. یکی این که معتده رجعیه ممکنه یه سری احکام خاصه داشته باشه که زوج مطلق زوجه نداشته باشه. مثلا فرض کنید که ما در معتده رجعیه بگیم که بیتوته خارجه بیتش جایز نیست مثلا، و اگر ضرورتی هم پیش آمد تا وقتی که ضرورت اقتضا نکنه باید بیتوته خارج از بیت نکنه. اگر دوران هم بین این بود که شب بیرون خانه باشه یا روز بیرون خانه باشه، باید روز بیرون خانه باشه و شب در خانه بمانه. این یک. و مثلا اگر مبنای ما این باشه که دقیقا باید در همان خانه ای که موقع طلاق بوده شخص باشه، نمیتونه به یک خانه دیگه منتقل بشه، این هم بحث مبناییه. یا مثلا این بحث هست که آیا این که زن در عده رجعیه نمیتواند از خانه خارج بشود و مرد حق اخراجش رو نداره، اینها آیا حکم شرعی هستن یا حق برای زن و مرد هست؟ یا اگر حکم شرعی بودن ولو صاحب این حکم اگر حق شرعی باشن، خب صاحب حق اگر رضایت باشه بده این حق ثابت بشه، ولی حکم شرعی باشه دیگه رضایت شخص در اشتخالت نداره، ولو راضی هم باشه نمیتواند از خانه خارج بشه. من له الحقی وجود نداره که رضایت او این حق رو ثابت کنه. همینجور ممکنه لحکام دیگه برای دیرجعیه تصویر بشه. سلام علیکم. این احکام از شما دردن این احکام دیرجعیه رو نمیشه با استصحاب بقای زوجیت اثبات کرد. یه نکته. نکته دوم این که بعضی وقت بعضی احکام هستن مال زوجیت درشون تمام الموضوعه، ولی بعضی از احکام هستن که زوجیت در موردشون تمام الموضوع نیست، مثل جواز الرد. جواز الرد موضوعش زوجه‌ای هست که طلاق رجعی داده شده باشد، و الا زوجه‌ای که طلاق رجعی داده نشده باشد جواز الرد در موردش مطرح نیست. جواز رجوع شوهر موضوعش زنی هست که زوجه باشد، بنابراین که مطلق رجعی زوجه است و طلاق رجعی داده شده باشد، و اصل این هست که طلاق رجعی داده نشده باشد. در اینجا ما نمیتوانیم با اصل جواز الرد رو ثابت کنیم، و این دو نکته و بگیم جواز رد باعث میشه که همه احکامی که اون طلاق رجعی داره از بین بره و احکام زوجیت سابق احیا بشه. این که به طور کامل همه احکام زوجیت سابق احیا بشه، احکام طلاق رجعی بیاد، متوقفه بر این هست که این جواز رد رو میتوانیم اثبات کنیم. نمیدونم نکته سوم این نکته هست که ببینید، ما مطلق رجعیه ولو زوجه باشه، ممکنه ما کسی قائل به این بشه زوجه بودن مطلق رجعیه منافات با این نداره که دلیل خاصی ما داشته باشیم که بعضی از احکام زوجه در زمان طلاق رجعی بار نمیشه. مثلا اگه کسی قائل شد که در مورد مطلق رجعیه ولو زوجه هست، مباشرت من غیر قصد رجوع جائز نیست. وقتی این رو ما قائل شدیم، ما این مطلق زوجیت جواز مباشرت رو به دنبال نمی آورد. زوجیتی که در زمان عده رجعی نباشد، این زوجیت جواز مباشرت رو به نحو مطلق به دنبال میاره، و ما نمیتوانیم در نتیجه این بحث این میشه که ما زن وقتی عرض کنم خدمت شما نمیدانیم طلاقش رجعی هست یا طلاقش بائن هست، در اون دوره طلاق خب ما نمیخواییم احکامی که مربوط در ایام عده زوجه نداره اونها رو بار کنیم، ولی میخواییم بعد از اینکه از ایام عده خارج شد این احکام رو بار کنیم. ممکنه شما بگید استصحاب بقای زوجیت میکنیم برای بعد از زمان عده، میگیم عده که سفری شد هنوز از زوجیت خارج نشده، ولی این زوجیت کافی نیست برای اثبات این مطلب. چون درسته که ولو زوجیتش بعد از عده برقرار باشه، ملازمه داره بر اینکه زوجیتش با به نحو عده نباشه، زوجیتش به نحو غیر عده باشه. این معناش اینه که زوجیه حقیقیه اصلا که انه طلاق داده نشده است، زوجیه‌ای که اون طلاق درش اثر نداره. ولی خب ما هم این ملازمه است، ملازمه داره با مستصحب ما مثبته. ما اونی که میتونیم اثبات کنیم اصل زوجیته، و اصل زوجیت جواز مباشرت رو به دنبال نمی آورد. بنابراین مبنا خب اینجور این قلت ها وجود داره، و این دقت ها رو باید کرد، دید که چه حکمی موضوعش تمام موضوعش زوجیته، چه حکمی درش زوجیت اصلا دخالت نداره، چه حکمی زوجیت جزء موضوع هست. همه اینا رو باید توجه کرد تا متناسب با اون حکم استصحاب رو بگیم جاری میشه یا جاری نمیشه. حالا بحث دیگه خاصی نداره، میریم مسئله بعدی. مرحوم سید در مسئله دو میفرمایند عدت الحمل فی الطلاق البائن لإرادة استحقاق النفقة هل يقبل قولها أو لا؟ قولان يظهر من الشرائع، الأول حيث قال صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل وإلا أصعيدت. و عن فرائض، خب بحث سر این هست که اگر زن در طلاق باین ادعای حمل میکنه برای اینکه اگر حامله باشه استحقاق نفقه داره، آیا قولش قبول میشه یا قبول نمیشه؟ مرحوم سید میفرمایند که دو قول در مسئله هست. ظاهر شرایع این هست که قول اول رو، چون میفرمایند که یومن فیومن نفقه بهش میدن اگر حمل اثبات شد که خب و به ها، اگر اثبات نشد اون نفقه ای داده شده بازگردونده میشه. و عن السرائر الثانی که تو حاشیه داره که لم نأثر علیه فی السرائر حکاه الشهید عن التحریر فی المصالح، این همون مسئله که مکرر عرض کردم، رمزی که در کتاب ها هست منشأ اشتباه شده. رمز سرائر اره با همزه، رمز تحریر یره، و این اشتباه بین یر و ار باعث شده که مطالبی که مربوط به سرائر هست احیانا به تحریر اثبات داده بشه و مطالبی که مربوط به تحریر هست به سرائر اثبات داده بشه. به هر حال و عن السرائر الثانی الا اذا شهدت بهی اربع و قوابل، ایشون میگه که پذیرفته نمیشه مگر اینکه چهار تا قابله شهادت بدن که قول چهار تا زن به منزله دو تا مرد هست بینه تمام بشه. ایشون میگه و استجبده صاحب المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک این مطلب رو نیکو شمرده. چرا؟ لأن الاصل عدم الحمل الذي هو الشرط في وجوب الانفاق، اصل این هست که حامله نباشه، شرط در وجوب انفاق حامله نبودن هست. حالا استصحاب عدم حمل هم نگیم، به هر حال براءت نمیدانیم وجوب انفاق بر شوهر واجب هست، انفاق بر شوهر واجب هست واجب نیست، براءت جاری میکنیم. استصحاب هم خوبه، نه این که نمیخوام بگم استصحاب جاری نمیشه، استصحاب عدم حمل این قبلا که حامله نبوده به هر حال حمل مسبوق به عدم هست. ول اقوى الاول لا لما قيل من ان عدم قبول قولها مستلزم للحرج لحبسها من غير انفاق. بعضی گفتن که اگر قولش قبول نشه لازمش حرج هست چون لحبسها من غير انفاق. این خیلی استدلال خاصیه، من اصلا نمیفهمم چجوری صورت ظاهری برای این استدلال درست کنیم، چون فرض این هست که اگر این خانم حامل نباشد استحقاق نفقه ندارد و اون حبسی که شده حبس به خاطر شوهر نیست، حبس به خاطر این هست که خب ازدواج قبلی شده، اون ازدواج قبلی باعث میشه که این خانم دیگه نتونه ازدواج بعدی بکنه در این فاصله، و حبسن به اون معنا نیست که خب میتونه بره کار کنه امثال اینها. لحبسه ها یعنی چی؟ رو من خیلی نفهمیدم که یعنی چی؟ طلاق، طلاق بائنه، طلاق بائن شوهر که نمیتونه رجوع کنه، فوقش اینه که شوهر اگر حامله باشد باید نفقه زن رو بدهد. ما نمیدانیم حامله است باید نفقه شو بده یا حامله نیست، لازم نیست نفقه شو بده. ما اگر مراد از حبس حامل غیر انفاقن این باشه که چون زن حامله به خاطر حامله بودنش به طور متعارف کنه نمیتواند کار کنه و اینها باید استراحت کنه به خاطر حامله بودن، اگر درست هم باشه این استدلال، خب اصل حامله بودنش معلوم نیست، باید اثبات بشه حامله هست تا ما بگیم که حبس حامل غیر انفاقن درست باشه. برحال من اصلا صورت بدوی این استدلال رو هم نفهمیدم. خب این یک استدلال، ولا لأنه لا یعلم الا من قبلها، این استدلال دیگه، این که بعضی گفتن حمل رو لا یعلم الا من قبلها. خب این دو تا اشکال اینجا هست، که اشکال کبروی که آیا در همه مواردی که یک شیء لا یعلم الا من قبل شخص، قول شخص در اون موارد حجت میشه یا حجت نمیشه، این کبرای کلی که لا یعلم الا من قبله، این دلیل ما برای کبرا داریم یا نداریم، یه دلیل خاصی به نظر نمیرسه که داشته باشیم. بله بعضی جاها یک حرج و امثال اینها نکات دیگری این وسط وجود داره که زمینی میشه لا یعلم الا من قبله ها به عنوان جزء العله مورد استناد قرار میگیره و اونها هست، ولی که در همه موارد لا یعلم الا من قبله ها دلیل بر قبول قول من لا یعلم الواقع الا من قبل قوله، ما خبرویان من اجالتاً چیزی به ذهنم نمیرسه. یه نکته دوم این که حالا این واقعا همینجوره لا یعلم الا من قبله ها، این مرحوم علامه در تحریر ایشون فرموده بودن که اگر چهار تا قابله شهادت بدن اون میتواند حامله بودنش اثبات بشه. خب میتونن قابله ها بیان معاینه کنن و خیلی وقتها قابله ها میتونن تشخیص بدن. حالا در یه مراحل بدوی ممکنه شما بگید که قابله ها برشون قابل تشخیص هست، حالا این ممکنه زمان های سابق بود، حالا زمان های کنونی که دیگه اصلا مسئله روشنتره که خود شخص ممکنه حامله بودنش رو نفهمه، ولی از طریق آزمایش ها و کارهایی که پزشکان متخصص بلدن اونها بهتر میدونن تشخیص بدن. اصلا اینا البته اینا همین بحث در صورتی است که به نظرم در جایی که امکان تشخیص قطعی یا اطمینان وجود داشته باشه این بحثا نیاد، این که شارع مقدس این ادعاها رو معتبر دونسته در ظرف انسداد نوعی هست و الا در جایی که انسداد نوعی نیست، انسباب علم منسد نیست و میشه با تحقیق اینا رو دنبال کرد، این ادعاها علی تقدیر مسموع نیست، باید تحقیق بشه. نظر میرسه که این فرع در زمان کنونی که ادعای حمل میشه بررسی بشه اون امکان پذیر خیلی مقبول نیست، مگر در یک زمان محدودی، یعنی اون اولهای حاملگی که اشخاص نمیتوانن با آزمایش و با به اصطلاح تشخیص پزشکی و اینها پزشکان هم نمیتونن تشخیص بدن، اونجاها خود شخص هم نمیتونه تشخیص بده. تشخیص حامله بودن در جایی هست که یک زمانی از حمل گذشته باشه، اگر زمانی از حمل گذشته باشه که خود شخص بتواند ادعا کنه حامله است و اینها، اون خب عرض کنم خدمت شما این ادعای حامله بودن اگر از خود شخص منطقی باشه یا همچه ادعایی، خب میشه با آزمایش کردن و با تشخیص پزشک متخصص و امثال اینها حامله بودن رو تشخیص داد. یکی این مسئله در زمان کنونی مستاق نداره، ولی حالا در زمانهایی که لا یعلم الا من قبله قبله ها هم مطرح بوده. اون زمان ها هم به نظر میرسه که شهادت قوابل و امثال این ها هم میتوانسته جایگزین به اصطلاح علم خود شخص باشه. و اینکه بخوایم بگیم در لااقل در بسیاری از مراحل جایی که زمان حامله بودن اگر حامله باشه یک زمان طولانی از زمان طلاق گذشته و دیگه حالا زمان اوائل حاملگی رو ممکنه بگیم که قوابل نتونن تشخیص بدن، ولی یه مقداری که بگذره دیگه قوابل میتوانن تشخیص بدن. بنابراین اگر هم قبول صحیح باشه که در اوائل حاملگی لا یعلم الا من قبله ها یه مقداری که میگذره یعلم من قبل القوابل، بنابراین دلیل اخص مدعاست قبول هم باشه، در اون اول قبوله ولی بعدن دیگه قبول نخواهد بود. خب مرحوم سید که فرمودن به این جهاتی که گفتیم نیست، بل قولی علیه السلام فی خبر زراره قد فوز الله الى النساء ثلاثه اشیاء الهیب و طهر و الحمل. ایشون اینجوری تعبیر کرده. اینجا یک مصامحه عجیبی در کلام مرحوم سید واقع شده. این قد فوز الله الى النساء ثلاثه اشیاء الهیب و توف و هم عبارتی هست که در مجمع البیان در ذیل آیه و ولای حلب لهن نعیل المتلقات اللاتی تجو علیه انبال ابده نقل شده که چند معنا برای این آیه ذکر شده. میگه و قیل اراد الهیب و الحبل ان ابن عمر و الحسن و هو المروی عن الصادق علیه السلام قال قد فوز الله الى النساء ثلاثه اشیاء الحیض و الطهر و الحمل. این در مجموع بیان وارد شد و مرسله هست. اونی که خد عنوان زرارت روایت زراره هست توش حبل نداره و اونم تعبیر خبر کردن در مورد او یه مقداری مسامه هست. خبر اونی روایت دوتا طریق داره اون زراره که یکیشون صحیح هست بدون تردید که خبر تهذیب احمد ابن محمد ابن حسین ابن سعید ابن جمیل ابن دراج ان زراره قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول العده و الهیض الى النساء. عده و هیض رو موکول به نساء قرار داده. یک طریق دیگه شم در کافی هست. علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی امیر ان جمیل ان زراره ابو جعفر علیه السلام قال العده و الهیض للنساء اذا ادت صدقت. حالا این روایت خیلی وقتها ازش تعبیر به حسنه می کردن به خاطر ابراهیم ابن هاشم، ولی ما اون رو صحیح تعبیر می کنیم. علی این تعبیر، تعبیر خبر تعبیر کردن تعبیر قشنگی نیست. بهتر بود یا صحیح تعبیر می کردن یا اگر متن کافی در نظرشون بود حسنه تعبیر می کردن. و مهمتر از همین عرض کردم این اصلا روایت زراره نیست، روایت مجموع البیان هست و روایت مجموع البیان مرسل است و حجیت تعبدیه نداره. بنابراین مشکل هست که ما قبل رو بخواییم به ونها واگذار کنیم. در مورد آیه شریف هم لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اگر استظهارم میکنیم که مراد از این ان یکتوب ما خلق الله اون چیزی هست که در شکمهاشون خدا قرار داده برای بچه و بچه که در شکم قرار باشه که بعید نیست که ما قبلا هم عرض میکردیم که این ظاهرا ناظر به فرزند هست، نه ناظر به حیف و خصوص حبل مطرح هست. این عرض کنم خدمت شما، ولی مجرد حرمت کتمان حبل دلیل بر حجیت قول زن نخواهد بود، که در جای خودش بحث و مطرح کردیم و شبیه این مطلبی که در آیه کتمان معروف مطرح هست که حرمت کتمان دلیل بر حجیت قول مخبر نیست. به نظر میرسه که ما دلیلی بر پذیرش قول زن در ادعای حمل نداریم. طبق قواعد باید عمل کنیم. قاعده اقتضا میکنه که زن حامله نباشه، استثناء عدم حاملگی و براءت از لزوم انفاق. این مسئله برمسگید به نظر ما تمام میاد. خب نه هم اذا تبم هم سید بعد از این که میگن قول زن مقبوله، میگن نه هم اذا تبین عدمه و سعیدت منها لذکور عدم کونه ها مستحقتن و کون الوجوب ظاهریان. این خط فوض الله الان نسا ثلاثت اشیا، این ظاهرش اینه که یک حکم ظاهری اشاره جعل کرده، نه این که واقعا، یعنی قول زن در این امور حجت هست به ما انهو حکمون ظاهریون مالم ینکشف الخلاف. ولی وقتی کشف خلاف شد دیگه بحث جایز میشه. ایشون میگه که ولا وجه لما عن الریاض من ان الازهر عدم الرجوع بالمأخوذ للاصل الا اذا دلفت لعدم جریان الاصل بعد تبیر الواقع. مرحوم صاحب ریاض فرموده که از هر این هست که نمیشه اون چیزی را که به زن دادیم ازش برگردانیم، چون اصل عدم جواز رجوعه که نه قبلا مستحق بوده. نمیدانیم هنوز مستحق هست یا هنوز مستحق نیست، استصحاب بقای استحقاق زن رو میکنیم، مگر تدلیس شده باشه که ادله تدلیس اقتضای زمان زن رو میکنه. خب مرحوم سید میفرمایند که این مطلب تمام نیست، به دلیل اینکه اون حکم استحقاق زن حکم ظاهری بوده است. مادام کونهی شاکن، مادام شک بوده، وقتی شک برطرف شد و واقع آشکار بشه دیگه اون حکم جاری نمیشه. حکم که جاری نشد ما کشف میکنیم که اون زن بدون استحقاق واقعی اون مال رو صرف کرده، خرج کرده، بنابراین اتلاف کرده مال غیر رو، ضامن هست یا اگر دستش هم هست باید برگردونه و قواعد اتلاف مال غیر، قواعد تلف مال در دست شخص تلف مال غیر، همین قواعد اقتضا میکند که اینجا با وجود اگر باشه که مال غیر هست، مال غیر باید برگردونده بشه، اگر تلف هم شده باشه باید ضامن هست و باید از باب تلف مال غیر یا اتلاف مال غیر اون رو برگردونه. در تلف و اتلاف در زمانش تعمد شرط نیست، ولو شخص خیال میکرده مال خودشه، مال در دستش تلف بشه یا مال رو اتلاف کنه، بعدن کشف بشه که مال غیر رو تلف کرده، یا مال غیر در دستش تلف شده علی یه تقدیر زمان ثابت هست. خب این هم این مسئله. خب دیگه حالا دیگه وارد مسئله بعدی نمیشیم، مسئله بعدی رو فردا انشالله میخوانیم، سعی میکنیم این مسائل رو یه چند تا مسئله هست اونها رو بخونیم، باید کتاب العده رو بتونیم تا آخر تمام کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.